درگذر بیوقفه روزگار که در عبور خود چیزی جز خاطره باقی نمی‌گذارد، بعضی از خاطرات به جامانده تاریخی باشکوه می شوند برای یک ملت.
Finally, in 1979, Iranians did not bear that situation anymore. Therefore, they overthrew the monarchy of the exploited Shah.
بیست و دوم بهمن سالی که در آن هستیم، 37 سالگرد یکی از همین خاطره هاست. خاطره شفاف و باشکوه پیروزی انقلاب اسلامی ایران. اما بعد از انقلاب ایران حوادث گوناگونی در کشور رخ داد که هر کدام با شدت و ضعفی خاص نهال نوپای انقلاب را آبیاری کرد. حوادثی که خود انقلابی دیگر بود.
سالها به سختی از پیهن می گذشت، اما امریکایی‌ها دریافته بودند که نفوذ و اقتدار امام خمینی در قلب و روح مردم ریشه دارد و هر روز بر این پیوند و رابطه مردمی گره محکم‌تری می‌کند. سالهای 58-59 علی‌رغم موضع شفاف و روشن امام و مردم در قبال دولت آمریکا، برخی از دولت مردان جرأت برخورد رویارو مستقیم را بر خود نمی‌دیدند و مقهور قدرت نظامی و اقتصادی آمریکا سیاست کشدارمریض را تعقیب می‌کردند. قدرت دنیایی در نزد اینان افسانه‌ای نمود، در حالی که امام این قدرت را نمایشی پوشانی می‌دانست و مماشات با آمریکا کار را به جای رساند که گروهی از دانشجویان پیرو خط امام در یک حرکت خودجوش و مردمی دانه جاسوسی آمریکا را در 13 آبان 1958 به تصرف درآوردند و آمریکاییان را وادار کردند تا به جای اندیشیدن برای یافتن راه‌های جدید سلطه به راه‌های خلاصی از خشم مردم ایران فکر کنند.
الو.
الو سلام.
سلام علیکم.
حالتون خوبه جناب دکتر؟
الحمدلله. سلام.
من رحیمی ام از رادیو تماس میگیرم خدمت شما.
رادیو.
جناب دکتر شما شیراز تشریف دارین؟
بله، سید محمد هاشم پور یزدان‌پرست در سال 53 من برای ادام تحصیل به تهران رفتم، دانشگاه ملی سابق. دوران انقلاب هم در این جریانات شرکت داشتم و بعد از انقلاب هم با دانشجویان پیرو خط امام در تسخیر 444 روزه لانه جاسوسی آمریکا و به گروگان گرفتن جاسوسان شرکت داشتم. دانشجویان 4 دانشگاه تهران، دانشگاه ما یعنی شهید بهشتی یا ملی سابق، دانشگاه شریف، دانشگاه تهران و دانشگاه پلی‌تکنیک یا امیرکبیر کنونی، با هم با توجه به ارتباطاتی که بسیار از ما با هم داشتن به خاطر مبارزات قبل از انقلاب، با هم تصمیم گرفتن که لانه جاسوسی آمریکا رو در تهران تسخیر کنن و صدای اعتراض خودشون و ملت ایران رو به جهانیان برسونن. ما بعد از صحبت امام تعدادمون مأمور شدن شناسایی کنن لانه جاسوسی رو، راه‌های ورودش و ساختمون‌ها رو، این رو از طریق بهانه گرفتن ویزا وارد اونجا شدن یا از طریق ساختمان‌های روبرو به بهانه‌های مختلف وارد این ساختمان‌ها شدن و درون لانه جاسوسی رو به صورت شناسایی کردن یا به وسیله اتوبوس‌های 2 طبقه‌ای که از مقابل لانه جاسوسی در خیابون طالقانی یا مبارزان عبور می‌کردن وضعیت داخلی اونجا رو بررسی کردن و نقشه تسخیر اونجا رو کشیدن.
در حقیقت پلان جاسوسی از اونجایی که مرکز اصلی جاسوسی آمریکا در خاورمیانه بود برای آمریکا خیلی گران تمام شد.
حسین شریعت مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان:
روز 13 آبان قرار بود یک راهپیمایی بشه به خاطر کشتار دانش آموزان در سال قبل، که روز 13 آبان سال قبل 57 دانش آموز در این روز به شهادت رساندن و قرار بود راهپیمایی بزرگی بشه. پیش بینی میشد جمعیت میلیونی در این راهپیمایی شرکت کنند. دانشجوها هم با توجه به همین وضعیت برنامه‌ریزی کردند تسخیر لانه جاسوسی در روز 13 اتفاق بیفته. یه مناسبت دیگه هم در این روز بود که تصمیم همه رو قطعی کرد و اونم سالگرد تبعید امام به خاطر اعتراضشون به لایه کاپیتالسیون آمریکا در ایران بود، که اینا دیگه همه چیز رو به روز 13 انداخت و روز 13 دانشجویان خط امام که حدود 450 نفر بودن، 300 نفر آقایان و حدود 150 نفر خانم ها، از خیابون بهار پایین تر از چهارراه طالقانی و مبارزان حرکت خودشون را آغاز کردن و همراه جمعیت هایی که داشتن به سمت دانشگاه تهران می رفتن به سمت لانه جاسوسی حرکت کردن. یک شنبه هم بود و باران هم میمد. دانشجو از درها بالا رفتن و یه تعدادشون در رو محاصره کردن و قیچی های آهنبر که توسط خانم ها حمله میشد بیرون آورده شد و زنجیرهای در بریده شد و در لانه جاسوسی باز شد
و هیچکس باور نمیکرد که مدتی طولانی جاسوسان در اختیار شد.
رادیو اعلام کرد و مردم هم سرازیر شدن به سمت لانه جاسوسی. یواش یواش اونجا شلوغ شد به صورت گسترده. ما نگران بودیم، شدیداً نگران بودیم که مبادا امام مثل دولت موقتی‌ها که شدیداً به ما فشار می‌آوردن که از اونجا بیرون بریم، امام هم موافق نباشن.
دولت موقت در همون موقع استفاده از امام بلافاصله استفای دولت موقت را پذیرفت.
خوشبختانه امام حدود مغرب پیغام فرستادن که توسط آقای سید احمد که شما دانشجوها جای خوبی رو گرفتید، فقط مواظب باشید که اون رو از دستتون بیرون در نیاد.
واقعیت این است که دولت موقت نگاهش با نگاه حضرت امام تفاوت بنیادی داشت. آقای بازرگان در کتاب بازیابی ارزش‌ها ظاهراً جلد دومه در خاطراتش می نویسه اگر ما در حاکمیت بر اسلام تکیه کنیم تمام قدرت های سلطه نظام سلطه در مقابل ما می ایستن. ببینید واقعیت چی است که بنابراین معنای دیگرش این هستش که اگر قرار باشه جایی ما با نظام سلطه روبرو بشیم بهتره در حاکمیت اسلام تکیه نکنیم و این چیزی بود که از ما نمی پذیرفتن.
از اینجا به بعد ماجرای لانه جاسوسی که ما برنامه‌ریزی کرده بودیم برای 3 روز که 3 روز این کارو بکنیم بعد بیرون بریم، تبدیل شد به یه چیزی که یه حماسه‌ای در تاریخ ملت ایرانه. این گروگان ها بعضشون مسئولای بلندپایه آمریکایی بودن، 3 نفرشون نمیدونم برای کودتا برای چی اومده بودن ایران، سازمان CIA که اینا دست ما افتادن، آدم مسنی هم بودن، یه سری منشی بودن، سرباز بودن، یکیشون یه جوان 18-19 ساله بود، نگهبان اونجا بود، آدم بدی هم نبود، مثلا با ما هم دوست شد بود، با همه دانشجو صحبت میکردیم، عکس ما یادگاری داد، هنوز داریم. عرض کنم خدمت مبارک یه سری نظامی بودن، نظامی های کارکشتهی بودن، هیکل های بسیار درشتی داشتن، اینا رو ورده بودن برای نگهبانی در درون لانه جاسوسی، نظامی بودن، سرباز نه نظامی. سیاه پوستا رو و و خانم ها رو امام دستور دادن آزاد کنیم مگر جاسوسیشون مسجل باشه. یه سیاه‌پوست ظاهرا موند تا آخر که جاسوس اثبات شد جاسوس سازمان CIA. سه تام خانم به خصوص یکیش که شخص مهمی بود کارتش افتاد دست ما ولی انکارم نتونست بکنه، کارت مسئولیتش. خانمی بود اشتباه نکنم ژاکلین کوب که تا آخرم موند، تا آخر 44 روزم تو ایران. امام دستور دادن به گروگانا خوش رفتاری بشه. غذاشون خیلی از ما بهتر بود. آشپز پاکستانی که اونجا بود مال آمریکایی‌ها همون براشون غذا میپخت، خانمام که خودشون برای خودشون میپختن. یه چیز داشتن، سوپری داشتن اونجا، آمریکایی ساکن تهران میمدن اونجا خرید میکردن. انبار گوشت و حبوبات و همه چی اونجا بود. وسال خونه، تلویزیون، یخچال، تنقلات. 4 ماه پیش ما بودن. 4 ماه. همون تهران بودن. در چند تا ساختمون نگهداری میشدن. کتاب در اختیارشون بود. کتابخونه سفارت گذاشتیم در اختیارشون. فیلم ببینن، چی ببینن. نقاشی بکنن. هر چی میخواستن در اختیارشون. رفت تا اردیبهشت.
با اکسانمهای ناشیانه عجز و ناتوانی آمریکا به اوج خود رسید و جواب تحقیر سالیان سال که بر مردم ایران روا داشته شد به خودشان برگشت، تا آنجا که جرأت عملیات نظامی را درون خاک ایران پیدا کرد و ماجرای طبس به وجود آمد.
ساعت 8 بعد از ظهر روز پنجشنبه 4 اردیبهشت 1359 هواپیماهای نیروهای آمریکایی از نقطه‌ای در خاک عمان به پرواز درآمده و به دور از چشم رادارهای ایران به میزان 1500 کیلومتر در عمق خاک ما نفوذ کردند و در کویر طبس به زمین نشستند.
و طوفان شن در آن شب ظلمانی که هیچ کس از حضور آن نیروهای متجاوز در خاک ایران خبر نداشت، آمریکایی‌های مغرور را به پذیرش شکست واداشت و آنان دست از پا درست‌تر، در حالی که بدون وقوع هیچ گونه درگیری و با تعدادی تلفات مجبور به ترک خاک ایران شدند.
اینجا ما تصمیم گرفتیم گروگانه رو تقسیم کنیم. تعدادی مشهد، شیراز، خرمشهر، تبریز، یزد.
و این گونه شد که رد پای 13 آبان 1358 روز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا بعد از گذر از کوه‌ها و دشت‌ها و جاده‌ها به مشهد رسید.
شهید محمد حسن نظرنژاد متولد خرداد 1325 در یکی از روستاهای حوالی فریمان و تربت دام بوده، در خانواده مذهبی و روحانی متولد میشه و بعد از مدتی هم ساکن مشهد میشن. با پیروزی انقلاب اسلامی وارد اتفاق میشن، به عنوان فرمانده گروهان ضربت انجام وظیفه میکردن.
سید حسین بیضایی نویسنده کتاب بابا نظر، مجموعه خاطرات شفاهی شهید محمد حسن نظرنژاد. صفحه 62 کتاب بابا نظر.
در اون روزها نیروهای قوی رو برای عملیات ضد تروریستی سازماندهی میکردن. سپاه هر شهر خودش اقدام به تشکیل گروه ضربت کرد. سپاه مشهد 5 گروهان عملیاتی تشکیل داد. یکی از گروهانها گروهان من بود. زمانی که نیروهای دلتای آمریکا در شهر طبس پیاده شدن، مسئولین تصمیم گرفتن گروگانهای آمریکایی رو در شهرهای مختلف تقسیم کنند. 6 نفر از اونها رو به استان خراسان فرستادن.
یکی از اتفاقاتی که خیلی برام جالب بوده بحث واقعی طبس بود.
قاسم فرودی فرزند شهید مهدی فرودی
سفارت میگیرن و اینا رو به گروهای مختلفی تقسیم میکنن و تو استانها پخششون میکنن. یکی از اون تیمها رو به خراسان میدن و مسئول اون قضیه پدر من بوده.
چند نفری از دانشجویان خط امام از تهران آمده بودن و در مسائل ترجمه ما رو یاری میکردن. تنها چندین نفر از برادران اطلاعات و بنده که فرمانده گروهان ضربت بودم و در آنجا به عنوان افسر نگهبان خدمت میکردیم از وجود گروگانهای آمریکایی مطلع بودم.
بنده اون موقع واحد اطلاعات سپاه مشهد خدمت میکردم. از تهران تماس گرفتن که آقا یه تعداد مهمون داریم، ما میخوایم بریم مشهد، شب بیاد فرودگاه 3 تا 4 تا ماشین هم با خودتون بیارید. رفتیم اونجا متوجه شدیم که اینا بحث گروگانا هست، به اصطلاح جاسوسای آمریکایی آوردن.
مهدی الهی دانشجوی رشته فقه و الهیات دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد در سال 57.
اینا رو وقتی که از فرودگاه میارن به منزل مادر یکی از دوستان پدر میبرن به نام آقای نعیمی.
ما اینا رو سوار ماشین کردیم و با دوستانی که بودن بردیم خیابون امام رضا کوچه کربلا.
یه خونه خیلی قدیمی استیجاری بود با یک حیاط بزرگ، اونجا رو در اختیار ما گذاشتن.
جواد چشم نور، فرهنگی بازنشسته و جزو دانشجویان پیرو خط امام.
کار روزانه ما این بود که اونها رو برای هواخوری به محوطه حیات بیاریم، گاهی هم اونها رو به ییلاق، پای کوسنگی یا وکیل‌آباد می‌بردیم.
5 نفری که اومده بودن، اون چی که من الان تو ذهنم هست، خب می‌دونید بیش از 30 سال از قضیه می‌گذره دیگه. 2 نفر اینا عمده بودن، یه نفرشون سیاه‌پوست بود و یه نفرشون هم خیلی هیکلمند و به اصطلاح قوی جسه بود که خود دوستان بهشون گفتن گرد، چون منتقلشون هم کرده بودن مشهد، اسمش گذاشته بودن مشغول. خدای چشم نورم خاطره ای دارن میگن که موقع نگهداریشون تو خیابون امام رضا،
یادمه که شب آقای الهی نبودن، یا یادم که به من گفتن که امشب نگهبانی توی حیات با منه، حتی اصل با کرانشینکوف هم داشتم ولی هنوز حتی یک بارم شلیک نکرده بودم. الان تمرین میکردم که اگر اینا یه وقتی خواستم مثلا فرار کنن چیکار بکنم. بعد یادمه که یکی از اونا همینطور که آقای الهی فرمودن یک قیافه عجیبی داشت، شاید اصلا من نتونم شما ترسیم کنم، یک قد بسیار بلند و یک هیکل بسیار زبده، یعنی اگر یک مش باور کن به ما میزد در جا همون. یادمه که نصف شب ساعت 2-3 شب بود، یکی از اینا میخواست بره دستشویی همین قوله، بعد این دستش گذاشته رو شونه من پتور انداخته بودم رو سرش، این دستش گذاشته رو شونه من، خدا گواهه من اون نصف شب بود، هر وقت نگاه کردم دیدم این انگشتاش تا سر سینه من اومده، یعنی گفتم اصلا این نیازی نداره کار بکنم، دو تا انگشتاشو بندازه تو گلوی من در واقع اونجا خفه میشم.
بعد از اون خونه شخصی اینا رو میارن تو اتاق بازرگانی قدیم که پشت باغ ملی فعلی قرار داره، یه چند روزی هم اونجا نگهداریشون میکنن و بعد منتقل میکنن به همین ساختمون 4 طبقه فعلی.
گروگان‌ها همینجا سبزی زیاد میخوردن، با هر غذایی سبزی و هویج می‌خواستن. یک شب شام گوشت گاو بود و هویج و سبزی نیاورده بودن، شام رو به اتاق بالا آوردن، اینها شام نخوردن.
شبی که بنا بود اینا به اصطلاح از این خونه خیابون امام رضا منتقل بشن به 4 طبقه، همون شب شب عروسی ما بود. من یادمه که رفتیم به اصطلاح خونه حاج خانم، ماشینم به اصطلاح تشکیلات یه لندروور دستمون بود، در اختیارمون بود، رفتیم حاج خانم رو سوار کردیم، گفتیم بریم ما چند دقیقه این به اصطلاح جاسوس سلام خان جا به جا کنند باشیم، به اصطلاح نظارت کنیم و بریم. رفتیم پشت همین خونه، ماشین رو پارک کردیم، تقریبا 2 ساعت همین حاج خانم تنها نشست و ماشین بنده خدا تا اینا رو انتقال دادن. بعدم که رفتیم حرم دیگه در حرم بسته بودن، اون موقع شبانه روز نبود مثل الان حرم امام رضا علیه السلام، به اصطلاح هم پشت در یه سلام میدادیم و بعدم رفتیم خونه.
3-4 ماه از گروگان‌های آمریکایی نگهداری کردیم، بعد تحویلشون دادیم. اونها تعجب کرده بودن که چرا برخورد ما خوب و سالمه. برای اونها بعید بود که برای تفریح به طبیعت برده بشن. از این جهت تحت تأثیر اخلاق خوب و سالم بچه‌های سپاه و دانشجویان پیرو خط امام قرار گرفته بودن. این حالت در رفتار و ظاهرشان مشخص.
داستان خواندنی انقلاب دوم مردم ایران در تسخیر لانه جاسوسی آمریکا با آزادی گروگان‌های آمریکایی به ظاهر به پایان رسید، اما انقلاب استقلال طلبی و آزادی و انسان دوستی مردم ایران در جهان همچنان ادامه دارد. ایران سرفراز و آباد امروز که در ستیز ناعادلانه و همیشگی آمریکا به همت خونهای سرخ و زنده فرزندان جوانش همیشه سربلند و آزاده بوده، که تا تاریخ هست نام ایران اسلامی روشن و سبز در دل آن می درخشد.
وقت است و کار عاشقی هر بار دارد قرعه ای، بر دست بکوبید این زمان، این بار من این بار.
مستند میهمانان ناخوانده، کاری از مرضیه رحیمی، با همدلی صمیمانه مصطفی علمی، تهیه کننده و پژوهشگر رادیو.
گاهی چو مهر مادری با جان خود می پروری، گاهی چنان قهر پدر از هیبتی سرشار تو. گاهی به نام میهنم خو کرده با جان و تنم، سبز و سپید و سوان تو، زیباترین دلدار تو. ای ذکر تسبیح.